محصولشون هم در حقیقت محصولیه که رادیو به اصلا موقعیتشون هم اینجا جوریه که همه جا رو میتونن خودشون رادیویی بکنن اصلا. خیلی موقعیتشون به محصولشون میخوره. خب گذشته از این مزاح و شوخی بریم سراغ مهندس عیاضی ببینیم که محصول چگونه است، مواد استفادهش چیه و آیا مورد اقبال قرار گرفته در عموم یا نه و صحبت‌های دیگه. آیا عیاضی سلام.
سلام جناب زاره محمدی عزیز، در خدمت.
خب آقا رادیاب و رادیاب که برای اتومبیله و برای حالا در حقیقت موتورسیکلته و مسائل نقلیه، مسائل قیمتی، هر چیز دیگری، یه موارد استفاده رو به طور کلی ما بگید غیر از این اتومبیل موتورسیکلت که میدونیم.
عرض کنم خدمتتون که رادیاب یک اسم عمومی هست که بر اساس تعیین موقعیت جغرافیایی مکان و زمان یک وسیله‌ای که در اون گیرنده رادیاب وجود داره مشخص میشه. یعنی کسی که این رادیاب به اون وسیله‌ای که داره یا حتی به خودش مجهز هست، هر جایی که قدم بگذاره موقعیت زمانی و مکانی اون با استفاده از منظومه‌های تعیین موقعیت که به GNSS اطلاق میشه یا سامانه ناوبری جهانی تعیین موقعیت میشه. این منظومه ها یک سری ماهواره هستن که دور کره زمین در حال گردش هستن. کشورهای مختلف این منظومه ها رو ایجاد کردن. یک سری گیرنده در اختیارمون هست که با این گیرنده ها امواج رادیویی که از طریق ماهواره ها به زمین ارسال میشه، این گیرنده ها میان تعیین موقعیت میکنن و به ما نشون میدن که در این زمان موقعیت این گیرنده کجا هست. حالا گیرنده ها رو کجا نصب میکنیم، معمولا چه کاربردهایی داره؟ اولین کاربردش وقتی که این رادیاب ها تولید شد برای بحثای نظامی بود. یعنی با کمک این رادیاب ها سربازها و وسایل و تجهیزات نظامی کاملا رادیابی میشد و میتونستن نیروهای خودشون رو رصد کنن و از طرفی نیروها میتونستن با کمک این رادیاب ها تعیین موقعیت کنن و به جای اینکه منتظر بشن که شب بشه و از روی ستاره قطبی یا مثلا با کمک قطنما یک حدودی از موقعیت خودشون رو پیدا کنن، با کمک این رادیاب ها میتونستن موقعیت دقیق رو پیدا کنن و بعد با کمک اون رادیاب ها میتونستن یک سری تجهیزات نقطه زن ایجاد کنن، مثل موشک، مثل بمب، و این موشک ها رو با یک موقعیت بسیار دقیق به هدف ارسال میکردن و اصابت میکردن. بعدها از حالت نظامی خارج شد و دیدن که میتونن یک کاربردهای غیر نظامی هم برای این تعریف کنن. رادیاب ها اول به صورت آفلاین بود، یعنی شما یک تعیین موقعیتی رو مشخص میکردین، این دیتا ها داخل کارت حافظه ذخیره میشد و بعدن می اومدن دیتا ها رو استخراج میکردن، داده ها رو. ولی بعدها با ورود اینترنت و با ورود سیم کارت ها، اطلاعات همزمان به صورت برخط به کاربر، حالا با تلفن همراه یا با دستگاه رایانه، منتقل میشد و به صورت برخط مشخص میشد که این موقعیت، این گیرنده کجاست و یک نفر میتونه توی اتاق خودش پشت میز بشینه و مثلا اگر 20 خودرو 100 تا کاربر که حالا میتونه هم خودرو باشه و هم غیر خودرو باشه که حالا در ادامه توضیح خواهم داد، میتونه به صورت همزمان تمام این گیرنده ها و کاربرهاش رو رصد کنه که هر کدوم در چه موقعیتی هستن.
الان تو این رادیو دارم اعلام میکنم پیگ هوشمندی رو ما ساختیم، بهش رسیدیم و تونستیم یه تکنولوژی جدیدی رو به دست بیاریم که فراتر از پیگ های هوشمند موجودی که تو دنیا تا حالا ساخته شده.
ما بازار رو رصد کردیم، همچنان نسل چهارم برای ما انحصاری هستش و ما برای ثبت اختراع جهانیش هم اقدام
تو همین کشورهای اطراف مثل عمان، مثل عراق، مثل ترکیه، دورتر مثل برزیل، حتی کشورهای اروپایی خیلی جالبه، فنلاند، درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنه.
برای تجهیزات مشابه ما تقریبا یک پنجم، یک ششم اونها هستش قیمت محصولی که عرضه می‌کنیم. خب ادعای ما این هستش کارایی خیلی بالاتری هم داره علارغم اینکه قیمت خیلی پایین‌تره.
معرفی ظرفیت های مجموعه های دانش بنیان،
گسترش اختراع، نوآوری و رصد فناوری های برتر در نوآوران. موج اف ام،
رادیو اقتصاد،
رادیو 98 مگاهرتز.
نوآوران.
در نهایت این محصول با این همه محسناتی که داره و دانش بنیان هم هست، مورد اقبال عمومی تو کشور ما قرار گرفته یا نه؟
افرادی که از ردیاب دارن استفاده میکنن برای چی از ردیاب استفاده میکنن؟ مثلا ما برای خودرو وقتی که میریم مراجعه میکنیم میگیم که خب شما برای چی به ردیاب نیاز دارید، میگن که برای امنیتش. خب بله، امنیت گام اول هستش برای بحث ردیاب، ولی موضوع دومی که خیلی سریع از ما سوال میکنن میگن آه این ردیاب شنود هم داره. خب این نشون میده که چی؟ نشون میده که بحث امنیت اونقدرم پررنگ نیست.
یعنی میخوان که یه کنترلگری هم داشته باشن.
دقیقاً همینطوره. و این کنترلگری متاسفانه کنترلگری مثبت نیست. دستگاه شنود وقتی که تعریف شد برای ردیاب، برای بحث ارتباط با سارقین و دزدان ماشین، یعنی بتونن یک ارتباطی رو با دوز برقرار کنن یا مثلا بتونن به لحاظ امنیتی این قضیه رو کنترل کنن که اگر مثلا مورد دوزی قرار گرفت متوجه بشن که خب این ماشین کجاها میره و قراره چه اتفاقی برای اون خود رو رخ بده. ولی واقعیت اینه که بسیاری از مردم ما وقتی که شنود رو میخوان استفاده کنن، این قضیه آخرین اولویتشون هستش که برای بحث امنیت لازم دارن و انگار که حالا هیچ انگیزه ای هم نیست، فقط میخوان که حتما ما یک تجهیز شنود در خودروی خودمون داشته باشیم. و خب این به نظر بنده به لحاظ اخلاقی هم خیلی اتفاق خوبی نیست، خوشایندی نیست. موضوع دوم این که ما برای بحث نظارتی باید از ردیاب استفاده کنیم. ببینید خودروها در یک شهر تعدادشون خیلی زیاده، مثلا شهر تهران میلیون ها خودرو در حال تردد هستن. باید سامانه‌ای به وجود بیاد که بتونه این خودروها رو رصد کنه و مدیریت کنه، گره های شهری رو پیدا کنه، جاهایی که خودروها به صورت قیف وارد گذرگاه ها و معابر میشن رو تشخیص بده، جاهایی پرخطر رو تشخیص بده، جاهایی که خودروها ناچار میشن از ترمزهای ناگهانی استفاده کنن رو مشخص کنه. اینها همه نیاز به یک سری داده داره. بهترین گزینه‌ای که میتونه این داده ها رو در اختیار بذاره همین ردیاب‌های خودرو هستن. برای اینکه ردیاب‌های هوشمند اتوماتیک امروزه مجهز هستن به ماژول‌هایی که نه تنها تعیین موقعیت رو به ما میدن، میتونن شتاب، سرعت و نحوه رانندگی افراد رو هم به ما نمایش بدن. الان خیلی از شرکت‌های بیمه در دنیا مبنای بیمه کردن خودروهاشون نحوه رانندگی افراد هستش و نحوه رانندگی افراد رو بر پایه همین ردیاب‌ها تشخیص میدن. ببینن چقدر اون فرد موقع رانندگی ترمز ناگهانی میگیره، چقدر حرکات مارپیچ انجام میده و چقدر در بزرگراه‌ها مسیر برعکس میره و با همین‌ها میتونن تشخیص بدن و امتیاز میدن به راننده و بر پایه این امتیازها تعرفه برای حق بیمه اون خودرو در نظر میگیرن. پس بنابراین وقتی که من بدونم که این ردیاب چقدر میتونه در نحوه رانندگی من، در رفتار من اثر بذاره، خب نگاه من به ردیاب متفاوت میشه. این یک موضوع. و موضوع دوم این که من برای کار نظارتی خودم، نه به عنوان یک شخصی که یک خودرو دارم، به عنوان شخصی که در خانواده من مثلا به عنوان پدر خانواده خودرو رو میخوام در اختیار فرزند جوانم که 18 سال هست بگذارم، من بتونم کنترل داشته باشم که این فرزند من که تازه گواهی نامه گرفته و میخواد از خودرو استفاده کنه چگونه داره رانندگی میکنه و من بهش راهنمایی کنم. ردیاب این قسمتش جذابه برای خودرو که ما بتونیم نحوه رانندگی، رفتار رانندگی رو در جامعه خودمون نهادینه کنیم و حتی دستگاه نظارتی بدون اعمال قانون و بر پایه فرهنگ سازی بتونن کمک کنن که ما یک شهری با ترافیک روان و با کمترین حوادث و اتفاقات داشته باشیم.
پلیس راهور در این زمینه به نظر من یکی از مهمترین کارهای فرهنگی ما تو رانندگی انجام دادیم بحث بستن کمربند بود که واقعا درسته که براش جریمه نقدی هم گذاشته شد، ولی من حس میکنم به قدری کار فرهنگی روش بالا بود و خوب بود در اوایل دهه 80 که اجباری شد، اونقدر کار فرهنگی روش انجام شد که یعنی میشود با کار فرهنگی خاصه در رانندگی یه سری چیزا رو جا انداخت که این محصول شما یکی از اون هست. خب با این حسابی شما فرمودید، برای دولت ها هم و کشور خودمون هم بسیار مقوله لازمیه، یعنی اگر بیان و از این محصول در یک سطح گسترده استفاده بکنن هم کمک به شما و شرکت ها میشه و همین که یه نظم و نظام نوینی در رانندگی اتفاق میفته. حمایت و کمکی انجام شده توسط دولت از شرکت های دانش بنیانی که در حوزه رادیو پادران کار میکنن؟
ببینید دو تا موضوع اینجا قابل طرحه. یکی این که ما بیایم کشورهای پیشرفته رو به عنوان حالا الگو یا نمونه در نظر بگیریم، در کشورهای پیشرفته دولت‌ها دخالت میکنن روی بحث رادیویی برای خودروهای تجاری و سازمانی.
من یه نکته اینجا بگم، خب تو ایران ما هم همینطوره، مثلا دولت‌ها دخالت میکنن در امر بیمه که حتما باید بیمه باشه، حال اینکه ما یه کشوری مثل عراق رو داریم که اصلا گواهینامه توش موضوعیت نداره، یعنی هر کسی که مثلا ماشین روندن و بلد باشه میتونه بره رانندگی بکنه و هیچ یعنی میخوام بگم فرق داره این فرهنگ ها با هم دیگه، ولی خب ما میخوایم که مترقی تر بشیم و به اون نمونه های موفق تر و که نمونه و کشورهای خب تصادف کمتری دارن دیگه، احتمالاً هم واحد سنجشمون این باشه که چه کشورهای تصادف کمتری دارن، پس رانندگیشون بهتره، پس باید ما قوانین رو یه ذره نزدیک به اونها بکنیم. میفهمید؟
دقیقاً همینطوره. اون چیزی که اهمیت داره، دولت ها تمام تلاششون این هستش که افراد در حین استقلال و آزادی که دارند کمترین آسیب رو به اطرافیان و شهروندان دیگه برسونن. بله. اگر این سیاست برقرار بشه، پس بنابراین دولت ها باید اجبار کنن بیمه کردن رو و باید عوامل نظارتی که عرض میکنم در حین اینکه آزادی سلب آزادی از افراد نشه و وارد حریم خصوصی افراد نشه، در این حال باید سیستم های نظارتی کاملی رو ما داشته باشیم. شما ببینید در کشورهای پیشرفته برای خودروهای تجاری، خودروهای تجاری چه خودروهایی هستن؟ خودروهایی هستن که استفاده غیر شخصی میشه. خودروهای تجاری موظف هستن که حتما ردیاب نصب کنن. این نصب ردیاب به ما کمک میکنه که بتونیم به عنوان دولت نظارت داشته باشیم که امکان سوء استفاده از شهروندان نشه. اگر من یک محصولی رو به یک خودروی میسپارم که این محصول کارش این هستش که محصولات من رو جابجا بکنه، من باید خیالم راحت بشه که این محصول در امنیت کامل داره جابجا میشه. اگه فرزندم رو به یک خودروی میسپارم که قرار کار مسافرکشی انجام بشه، باید خیالم راحت باشه که این راننده اولا رفتار رانندگی مناسبی داره و بعد فرزند من رو به سلامت داره میرسونه. و شما همین رو ببرید در به صورت کلانتر، الان مثلا ما در کشور ما برای ناوگان حمل و نقل عمومی خارج از شهرها بین شهری، خب این سیستم نظارتی که از رادیوها داره استفاده میشه، بله جا افتاده و بسیار هم خوبه، به صورت برخط میتونن، حالا بعضی از شرکت ها رو به صورت برخط نظارت میکنن، بعضی از شرکت ها رو نه، میان موقعی که به ایستگاه ها میرسن ازشون اطلاعات و داده ها رو میگیرن و میتونن کنترل کنن که ببینن چه وضعیتی داره. ولی بسیار خوبه که ما به نقطه‌ای برسیم که تمام خودروها و ناوگان حمل و نقل عمومی ما به صورت برخط کنترل بشن و اگر یک اتوبوسی که 50 مسافر داره سرعتش بیش از سرعت مجاز باشه و حرکات و رفتارهای نامناسبی در رانندگی نشون بده، همونجا دستور توقف صادر بشه و به قول معروف اعمال قانون انجام بشه تا اون راننده متنبه بشه و مسیر رو به درستی طی کنه.
یه آماری میخوندم در مورد خطوط بیارتی، رقم دقیقشون یادم نیست، نمیتونم بگم، ولی تصادفات مثلا در خطوط بیارتی شهر تهران خیلی بیش از اون چیزی که ما تصور میکنیم، یعنی اینجوریه که احتمالاً هفته‌ای چند کشته ما در خطوط فقط بیارتی داریم. درسته که محل خطوط ویژه رفت آمد اتوبوس‌های شهری خطوط بیارتی جایی نیست که حالا غیر از جایی که تعریف شده آدم‌ها رد بشن و یعنی خیابون رو بدن اونور، ولی باز من هم سوار اتوبوس‌های شدم توی بیارتی که خیلی با سرعت عجیب غریب رفتن، ترمزهای ناگهانی میکنن و احیاناً همه افرادی که دارن جا به جا میشن رو این موضوع اذیت میکنه. بچه خوبه اگر که این موضوع هم لحاظ بشه. برای تاکسیرانی هم همینطور نه؟
برای تاکسیرانی هم همینطوره و من میدونم که شرکت‌های تاکسیرانی و سازمان تاکسیرانی دغدغه خیلی مهمی داره، دغدغه خیلی بزرگی داره برای اینکه تاکسی‌های خودش رو مجهز کنه به ردیاب‌ها، ولی خب دو سه تا مطلب اینجا هستش. یک اینکه هزینه نصب ردیاب رو سازمان تاکسیرانی نمیتونه متقبل بشه، برای اینکه میگه که تاکسی‌ها به صورت خصوصی دارن کار میکنن و هر کدومشون باید تجهیزاتشون رو خودشون استفاده کنن. تاکسی‌ها هم خب علاقه ندارن، معمولا فرار میکنن از این قضیه. نه فقط هم تاکسی‌ها، الان ما دغدغه داریم برای سازمان‌های دیگه. الان خیلی از سازمان‌های دولتی رو که ما مراجعه میکنیم و باشون گفتگو میکنیم و متقاعد میشن که ردیاب باید نصب بشه، نه فقط رو بحث امنیتشون، رو بحث کاهش هزینه هاشون و رو بحث نظارتی که روی خودروهاشون دارن، بزرگترین چالشی که دارن اینه که میگن خب راننده ها مقاومت میکنن و به شکل‌های مختلف ردیاب رو از کار میندازن.
در حقیقت اون پروژه تاکسیمتر هم همین مقاومت رو داشتن.
بله دقیقاً همینطور. خب اینا باز هم رو بحث نظارتی و فرهنگ‌سازی. شما در مورد بی‌آرتی فرمودید. بی‌آرتی نه تنها رفتار راننده، همونطور که خودتون فرمودید رفتار راننده خیلی اهمیت داره، فرهنگ‌سازی برای منه که پیاده و سوار میشم و میخوام از خیابون هم عبور کنم بسیار اهمیت داره. اگر خودرو با سرعت مجاز حرکت کنه، اتوبوس با سرعت مجاز حرکت کنه و من بجز خطوط عابر پیاده که تعریف شده از اونجاها گذر نکنم، قطعا مشاهدیش اتفاقی نخواهیم. و پس بنابراین من نیاز به فرهنگ‌سازی دارم. اگر راننده‌ای که در یک سازمان کار میکنه از این بابت نگران نباشه که اگر من تخلفی کنم باعث اخراجم میشه و اگر دارم کاری انجام میدم قراره به سیستم من، به اون سازمان من کمک کنه و قرار نیست مچ من رو بگیرن، اگر این فرهنگسازی بین مردم ما و سازمان ما ایجاد بشه، قطعا مقاومتی در برابر ردیاب ها هم صورت نمیگیره.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس عزیزی عزیز، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
من از شما ممنونم جناب زاره محمدی و از شنوندگان خوب رادیو. من خیلی خیلی انتظار دارم که از محصولات ایرانی حتما حمایت بشه. این حمایت نه فقط صرفا به صورت نقدی و ریالی مطرح هست، به صورت اعتماده، یعنی اینکه ما اعتماد کنیم به محصولات ایرانی و بدونیم که کم از محصولات مشابه ندارن و حتی میتونن اون خدماتی رو که میخوام با عنوان خدمات پس از فروش داشته باشن با اطمینان بیشتری از تولید کنندگان ایرانی دریافت کنن.
خیلی از شما متشکرم. با مهندس یوسف عیادی صحبت کردیم. ممنون که همراه من بودید و از شنوندگان خوب هم تشکر میکنم که تا این لحظه با من همراه بودن. امیدوارم که از این مصاحبت لذت برده باشید. خدا نگهدار.
راه‌های مشارکت مردم رو روش فکر نگردیم. من همینجا به مسئولین محترم، به صاحب نظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند به سرنوشت کشورن توصیه می‌کنم بنشینن راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی رو پیدا کنن. هر جا مردم وارد شدن ما پیشرفت کردیم. در تفاح مقدس مردم وارد شدن، ما پیروز شدیم. در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدن ما پیروز شدیم. در مسائل اقتصادی هم همین جوره. مردم وارد بشن، آحاد مردم وارد بشن، ما پیروز خواهیم شد، موفق خواهیم شد. متأ مردم چجور وارد بشن؟ باید نقشه ورود مردم در حوزه اقتصادی رو به مردم نشون داد. من البته در سالهای گذشته بر روی شرکت‌های کوچک و کمک به شرکت‌های کوچک تکیه کردم، توصیه کردم. تجربه‌های ناموفقی هم در این مورد وجود داشت. کارهای انجام گرفت، کارهای کامل و سنجیده‌ای نبود. باید از این قبیل کارها انجام بگیره.
شبکه رادیوی اقتصاد.
منو شیدایی منو روز بوتن موی ز چمن جوی همه جا اولو یه پرستوی موی ز یمین آمد ز یسام رامد ز یمین آمد ز یسام رامد
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد، رادیو اقتصاد.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد. بعد از خبر 9:30 دقیقه باز هم در خدمت شما هستیم. ساعت 9:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. رشد 43% محصولات دانش بنیانی حوزه سلامت در سال گذشته. افزایش مصرف بنزین در تمام استان‌ها از 11 تا 46 درصد. و ایستگاه راه آهن خاوران تبریز آماده بهره برداری، هزینه اجرای این طرح 5000 میلیارد تومان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و صبح بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، من آل جعفر دعوت میکنم همراهی بفرمایید ما رو با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان از رادیو اقتصاد.